صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در این جلسه قرار شد که عزیزان سوالات خاصی رو اگر داشته باشند در زمینه بحث هایی که پیش می آید در مورد جزوه و یا بحث سر الاسرا و یا در این زمینه مباحث و اخیراً بحث هایی که شروع شده در مورد حدیث عقل و جهل، که یکی از زیربناترین مباحث اندیشه ای است که اگر این درست باز بشود و حرکت نزولی و صعودی عقل خوب روشن بشود و این که ما همان عقل هستیم در عالم طبع و مثال و عالم روح، یه مطالبی است به ظاهر شاید سنگین به نظر برسد اما در عالم واقع یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین بحث های در معارف هست که برای عقل در آیات و روایات و ادعیه جایگاه خاصی قرار داده شده و تا جایی که در اصول کافی اصلا یک کتاب مخصوص عقل و جهل هست و بحثی است بسیار مهم که عزیزان که این بحث رو با هم مباحثه می کنند اگر سوالاتی در این گونه مباحث مطرح باشد که قرار شد عزیزان این سوالات را مرقوم بفرمایند تا اولویت بحث در پاسخ این سوالات باشد، بعد انشاءالله فرصت شد از مطالب دیگر انشاءالله از محضر اهل بیت علیهم السلام بهره ببریم. یکی از سوالات این است که آشنایی با معارف معرفتی کلن انسان را از دنیا و مافیها زده می کند، پس لزوم تحصیل مدارج بالای مادی چیست؟ خب مطلب خیلی واضحه. این زده شدن دو جور هست. یک وقت انسان زده می شود از باب این که برایش یک عقده ای ایجاد شده، از روی عقده از چیزی زده می شود. یک وقت از بس که رشد می کند کمالات بالاتر رو می رسد به خودی خود این مراتب ول می کند. اینها دو جورند. مثلا یه وقت اینه که یه کودکی در مهد کودک با یه کودک دیگر دعوایش می شود، یا او رو به حساب نمی آورند، او رو بازی نمی دهند، اسباب بازی بهش نمی دهند. در اونجا یک ناگواری هایی به او پیش می آید و او کلن از اونجا زده می شود، نفرت پیدا می کند، عقده‌ای می شود. هر سندگی اصرار می کنید قبول نمی کند. این یک جور زده شدنه. یه جور زده شدن این است که نه، این کودک اینقدر رشد کرده، اینقدر شعورش بالا رفته، با یه سری حقایق بسیار مهم دیگه سر و کار دارد. این مثلا لذت علم رو ولو کودکه اما خیلی نبوغ بالا دارد، لذت علم رو فهمیده، کارهای مثلا خدمت به مادر به پدرش رو اصلا لذت میبره داره انجام میده و خلاصه از یک شعور بالایی برخوردار است. الان به مهد کودک رفتن، بازی های بچگانه کردن برای او هیچ ارزشی ندارد. ولذا این که وقتش رو برون بگذارد احساس نفرت میکند، بی ارزشی اینها رو قشنگ احساس میکند، از روی برتری شخصیت به اونها اعتنا ندارد. خب این خیلی خوب است، این فرد بی نیاز از این پستی هاست. بنابراین در اینجا که سؤال شده کسانی که به معارف راه پیدا می کنن از دنیا زده می شوند، این زده شدن از شکل دومه، نه اینکه عقده ای شده زده شده، نه، به لحاظ رشد به حقایق بسیار بالاتر حالا می بیند که حتی یک دقیقه هم برای این عالم وقت بگذارد عمرش ضایع شده، شعورش اینقدر بالا رفته حتی خوابیدنش هم میخواهد استفاده کمالاتی بکنه، غذا خوردنش هم تفریحش هم میخواهد استفاده کمالاتی بکنه. بنابراین به دست آوردن مدارس بالای دنیا برای اهل دنیا مدارس بالاست، برای او اصلا کل دنیا اندازه آب دهن یه بوزی هم نیست. به فرمایش مولا علیه السلام کل این دنیای شما در پیش من از یک استخوان خوچ مرده، خوچی که خودش که جنده نجسه، حالا مرده باشه دیگه چی؟ حالا استخوانش که دیگه پوسیده شده یک چیه چی دیگه؟ اونگاه همین استخوان اینچنینی در دست یک مریض جزامی باشد چقدر نفرت آوره. شعور یک انسان برسد به جایی که ببیند اینجا همه این آدم اصلا محل غرق شدنه. خداوند این رو آفرید تا ما از مبارزه به این به اون اوج کمال برسیم. یه مثال عرض بکنه ببینید چقدر مطلب. حالا اگر در یک کویری کسی زندگی میکند، حتی یه استخری هم اونجا نیست، یک برکه‌ای هم اونجا، برای او شنا شدن شناگر شدن مثلا مفهوم ندارد که بگین آقا شناگر خیلی ماهریه، شناگر فوق‌العاده‌ایه، یعنی چی؟ از طرف دیگر هم یک کسی بره تو آب بلد نباشه غرق بشه، این دیگه چی؟ این هم براش مفهوم نداره دیگه. اما یه کسی میره تو این دریا، تو این برکه های بزرگ، فضا فضای غرق شدنه. حالا با این غرق شدن مبارزه میکند، یه صفت جالبی در او به وجود میآید به نام شناگری. این شناگری نه در یک صحرای خشک به دست می آید، چون فضا برای غرق شدن نیست، نه آدم که غرق شد و رفت دیگه نابود شد. این مخصوص انسانیست که می افتد تو این فضای غرق و در مبارزه با آن صفت زیبای شناگری به وجود می آید. ما قبل از اینکه تو این عالم بیاییم در عالم بالا محضر خدا بودیم. الستو بربکم قالو بلا شهدنا، ما همه گواه میدیم که بعد از اون تو رفتیم، همین رو میبینیم تو محضر خداییم. خدا ما رو انداخت به این عالم که اینجا عالم غرق شدنه، نابود شدن، هلاکت، و با این هلاکت مبارزه بکنه، با این تاریکی و گمراهی و لجن و کثافات پست‌تر از استخوان کوچه مرده تا اون صفت زیبای توحیدی در اون موحد عبودیت ظهور پیدا بکنه، بعد از این دریای خطرناک دیگه نجات پیدا کند. که در کشتی اهل بیت علیهم السلام همین است، چون جوریش که اگه انسان در تحت تربیت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، در واقع آشنایی مبارزه به این عالم غرق شدن را پیدا میکند و نجات پیدا می کند. پس بنابراین دیگر برای اهل دنیا اینها مدارج بالای دنیا هست، برای اون اینها کلن نفرت هست به خاطر کمالی که پیدا کرده، نه اینکه بهش دسترسی ندارد نفرت پیدا کرد. اونگاه اینی که اینها می فرمایند مراتب بالای کمال، مثل مثلا تولید ثروت، مثل مثلا مدیریت بالا در جامعه، مثل ورود در مسائل سیاسی، مثل مبارزه با استکبار، مثل رونق در اختراعات، اکتشافات، مسائل فنی و علوم و ایجاد راحتی و رفاه برای انسانها و رسیدن به اسرار علوم مختلف در این عالم، ترقیات گوناگون، خب اینها دیگر با اون بینش توحیدی با یک نگاه دیگر به دست می آید، نه اینکه اینها رو کنار می گذارد. بینش عوض می شود. ما میریم مثلا فرض فرمید از بازار میوه می خریم، خب توجهمون اینه که من برای خودم میوه رو می خرم. یک وقت نه مهمون میاد، میرم بازار میوه بخرم، همین کار رو می کنم. اما اون چه من رو به بازار کشاند این بود که میرم برای مهمان میوه بخرم و منافاتی هم ندارد به این که در این حال خودم رو هم در نظر میگیرم که خودم هم خواهم خورد، هیچ اشکال ندارد. اما بینش من در اینجا دارد دخالت میکند. اون که مهم اینجا دیگه بینش این انسان هست که تولید ثروت میکند با چه بینشی. اگه بینش دنیایی شد دیگه روش های استکباری، استعماری، استثماری، ظلم و تمام اون کثافاتی که دنبالش هست. بینش الهی شد، همه شد طیب و طاهر، همه شد عبادت، خدمت، وسیله قرب به خدا، خدمت به همون کار همون هست. بازم عمرا دیگر برای یک دینارش حاضر نیست خلاف بکند، برای میلیاردهایش حاضر نیست خیانت بکند، از راه غیر قانون الهی ورود پیدا کند. اینجا به خاطر شاید یک دینار سر کسی رو هم ببرد. چرا؟ بس این مطلب خیلی واضح هست. اصل تحصیل در این کمالات از بین نمی رود، اتفاقا با کیفیت بالا هم انجام می گیرد، با سلامتی خیلی بهتر هم انجام می گیرد. همه اینها اونها علم تولید می کنند، همه روی همون شیطنت ها این علم تولید می کند، هم این استفاده دنیایی به بهترین صورت و هم با بینش های بسیار بالا تبدیل به عبادت. در هر حال این هیچ منافاتی با این ندارد، مدارس بالای مادی نمیتونه بهش بگیم. اینها نیازهای مادی برای مخالفت و مبارزه با نفسانیات به سمت صفت عبودیت. خب چگونه از گناهان سابق را از خاطرمان ببریم؟ چگونه گناهان سابق را از خاطرمان ببریم؟ خب عرض شد که انسان وقتی در مسیر تربیت نفس قرار گرفت، به تدریج دارد رشد میکنه و کمال میرسه. در مسیر کمال وقتی به طور صحیح تربیت بشه، افراد تفرید نکنه، با مبانی کتاب و سنت و وحی خودش رو تربیت کند، از روشه های مندرآوردی پرهیز بکند، از ریاضت های مندرآوردی پرهیز بکند، یعنی غذاهای پاک وحی او رو تغذیه بکنه، خب طبعا رشدی که به تدریج خواهد کرد، این رشد تمام استعدادهای وجودی فطری او را شکوفا میکنه. خب شکوفا کرد چه اتفاق میافتد؟ خب هر استعداد خاصیت خودش رو خواهد داشت، به صورت عینی، به صورت حسی. یه مثال عرض بکنیم، با سریع ازش بگذریم. ما همین قضیه رو یک دور به طور عموم انسان‌ها گذراندیم و کاملا ملموس است که انسان رشد می‌کند، استعدادهایش هر مقدار رشد پیدا می‌کنه، به طور طبیعی زندگیش عینی، حسی و جدی قرار خواهد گرفت. یعنی چه؟ پیش رو مانم همیشه هم هست، خودمان هم دور را گذراندیم، خوب میدانیم که این استعداد انسان شکوفا بشه. اصلا یعنی چه؟ وان همان دوره نوزادی است. ما در دوره نوزادی تمام ابزار حسی رو داریم، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده، به لحاظ نفس باطنی ما. بنابراین بریده از این فضا هستیم، اما به تدریج که رشد میکنیم، این حسه ها، استعداده ها به هر مقدار که شکوفا میشود، دیگه دریافته های این حواس برای ما خیلی جدیه، چه بخواهیم چه نخواهیم تسلیم اون واقعیت ها هستیم. همون کودک نوزاد بود که در خانه از نظر غذا میسوخت، به این حالش نبود. تو گهواره به گلستان میبردید، این حالش نبود. تو لیست بویای هنوز به فعلیت های فعال نرسیده، بی تفاوت بود. با لذن هیچ، اما حالا چی؟ همینکه رشد میکنه، رشد میکنه، این حس شکوفایی پیدا میکند. آن الان چی؟ الان به خودی خود وقتی یک بوی لجن میاد، سر و صورتش رو محکم میگیره و فرار میکنه اونور. آه سرم درد گرفت، و چی بیرد؟ چیزی گفت. طبعا خاصیت این استعداد، این رو دیروز حتی لذن خود رو برمیداشت میخورد. چرا؟ برای چون استعداد مربوطه هنوز شکوفا نشده بود. اما حالا اسمش بیاد دلش به هم میخوره. چرا؟ چون استعداد مربوطه رو شکوفا شده. شنوایش همینجور، گفتارش، همه استعداده ها الى آخر، این همون دو مرتبه ما داریم در مسیر رشد هستیم. از جهت حسه های لطیفه‌ای که مربوط به عوالم لطیفه است، خب این همونه. هر مقدار رشد میکنه به طور طبیعی خاصیت او یه ظهور خواهد کرد. همون بچه عطر گل رو برش اعتنا نداشت، حس کار نمی کرد که الان دیگه ولکنش هم نیست. چرا؟ برامشون حسی دیگه می کشه به او. الان غذا سر سفره نشسته، میگه من اونو می خورم اونو نمی خورم. چرا؟ الان دارد یواش یواش این حسی که شکوفا میشه، حسه های بالاتر، برتر، قبلن اصلا علم براش مفهوم نداشت. تا صحبت از علم میکردید، مثلا خیال همون دفتر و قلم و کاغذ و کتاب، اینا چیف و مثلا همین چیزها. اما حالا اون استعداد شکوفا شده، خواستش رو دارد برای این انسان به طور طبیعی. حالا لذت علم رستن با همه وجود عاشق شده به علم، سرا لذتش رو دیگر. این استعداد اثرش رو به طور طبیعی، عبادت زوری نیست که ما بخوام زوری بخوام به خودمون تحمیل، نه، اون حسه سودش باز میشه. وقتی اون شکوفا میشه، رشد میکنه، اصلا دیگه به خودی خود لذت عبادت رو درک میکنه با همه وجود. تا میخواد فرصت پیدا کنه تو محل کارش، در عین اینکه مشغول کاره، مشغول تولید ثروته، مشغول هر کار دیگری است، در عین حال اون حس به توجه یاد خدا و توجه اصلا باز شده دیگه، مانع اون نیست. این همان است جند لجن گناه. وقتی رشد میکنه، رشدش میرسد به جایی که تا اسم گناه میخواد بیاد، تا به یاد اون گناهی که مثلا 10 سال پیش غفلتی کرده بود به خاطر عدم شکوفای استعداد، حتی لذت می برد از این لجن، الان دیگه این شکوفایی که استعداد باز شد به طور طبیعی، تا یادش میاد دلش به هم می خوره. نه اینکه شیطان میاد با اینکه استغفار کرده، توبه کرده، اما تو خیالش باز لذت گناه رو به خودش تجدید خاطره می کنه. خب توبه کرده، اما هنوز با لذت خیالی از اون گناه هنوز زندگی میکنند. نه دیگه اینطور نیست. این استعداد که شکوفا شد، حالا تا یادش میاد انگار یادش میاد که اون روز مثلا فرض کنید 6 ماهه بوده یا فرض کنید 1 ساله بوده. بعضی استعدادها هست که خاطرات دوران 1 سالگی حتی علم هم ثابت کرده مطلب رو، خب یادش میاد. خب الان که رشدش برسید مثلا بالای بهداشت و چه و چه، دلش به هم میخوره. خب این پس این که ما تکرار کنیم گناه هایی که کردیم، استغفار کردیم، دیگر خاطره اون به یادون میاد، ما لذت اون رو دیگر احساس نکنیم، این منوط به همان ضدی گرفتن برنامه های تربیتی است. هر از این برنامه تربیتی به طور ضدی پیش بره، استعدادهای باطنی شکوفا بشود، به طور طبیعی اصلا این حاصل خواهد شد. این مثلا مشمعزه شدن، این ناراحت شدن ضدی از خودش هر وقت به یادش میاد، این به طور طبیعی به وجود خواهد آمد. تا به اون مرحله برسیم ما با این وضع مبارزه باید بکنیم. مثلا وقتی به یادمون افتاد، اگر میبینیمون استعداد باز نشده، اون زشتی اون لجن ما را نفرت از خودمون از این کار نمی کنه، لااقل با جهت‌دهی قوه خیالمون میتونیم مبارزه بکنیم. مثلا توجه کنیم که ها این گناهی که من وقت کردم، فلان مصیبتی که برام پیش آمد اثر همین گناه بود، الان چقدر ناراحتم که این مصیبت برام پیش نیاد، چقدر دست و پا میزنم، چقدر نفرت دارم، چقدر ناراحتم، چقدر عذاب میکشم از فلان گرفتاری، از فلان مشکل، از فلان عقب موندن در فلان مسیر رشد. این همون گناهه، این باطن همون گناهه. من نفرت دارم میبرم، اگه اون نبود، اون لذت خیالی نبود، الان این ناراحتی که ازش فرار میکنم، دست و پا میزنم، اصلا نبود. توجه بده به واقعیت ها تا اینکه قوه خیال رو اجازه ندهد شیطان بیاد او رو مشغول خودش بکند. در یک سوال دیگر فرمودن که عالم طبع چه ترکیبی از عقل و جهل است؟ همینطور انسان. اصلا بحث ترکیب نیست. در ترکیب دوتا شیء جداگانه با ماهیت جداگانه به هم ترکیب می شوند. اینجا مسئله طبعی است نه ترکیبی. مثال عرض کردیم تو اون بحث ها، عدم کلن یک امر طبعی است از مراتب نزول وجود. وجود هر چه نزول می کند، عدم نمود پیدا می کند. نه اینکه ما یه عدمی داریم، یه وجودی داریم مستقلن با ماهیت جداگانه، اینها با هم میخوان ترکیب بشن. اینجوری نیست. هر چه هست وجوده، اما به امر خدا وقتی وجود مراتبش تنزل میکند، از آن یک وضعیتی هم نمود پیدا میکند به نام اون عدم. حالا عدم دیگه نمودهای مختلف دارد و به صورت ذهن نمود دارد، به صورت تاریکی نمود دارد، به صورت کفر نمود دارد، به صورت گناه نمود دارد، به صورتهای گوناگون نمود پیدا می کند. بنابراین پس امر ترکیبی نیست، امر تبعی است، یعنی خودش مستقلن یه وجود مستقلی ندارد که اون رو بیان با هم زم میکنیم. یک مثال عرض بکنم، شاید یه خورده مطلب نزدیکتر باشه، اما این رو مفصلن تو اون سی دی در بحث عقل و ذر مفصل عرض شده. این رو اونجا از مراد بفرماین، مثلا فرض فرمایید ما الان یک مثلا فله مجموعه یک مشت فله پنبه رو میذارم توی یک کاسه، میذارم توی یک پاکت نایلونی، محکم میبندیم و سفت بسته میکنیم. اینجا دو تا چیز مستقل از هم هستند، یکی پنبه است یکی پاکت نایلونی. این اومد این رو محکم سفت بست و زم و زورش کرد. یه وقت اینطور نیست، ما خود پنبه رو آوردیم تاب دادیم شد نخ، نخ رو هم بافتیم پارچه، پارچه رو هم درست کرد رو چیسه. حالا یعنی یه چیسه هست مطمئن، نه از جنس نایلون، از جنس خودمون پنبه است، یه چیز جدا از پنبه نیست. ما همون پنبه فله ای رو یه مشت میاریم تو این چیسه میذاریم صرف میبندیم، تمام کاراش چیسه نایلونی که اینو داشت، اونتا با یک فرق، اونا دوتا چیز ضد همه، از جنس ضد هم بودند. اینها در این حال که ضد هم هستند عین هم هستند. اینجا یه ضدیتی هست، همه فله ای میخواد پخش بشه، کیسه هم محکم جمع زورش میکنن، کارشون متضاده. اما در این حال اگه ما همین ها رو تو آب شروع ببریم، اینجا دیگه چیزه هست و این فن هیچ نرفا نیست دیگه، همه پنبه هست. در حال که جون چیزه نایلون رو بذارم تو آب، نه خیر خیس نمیشه اون پنبه هم. پس این عدم یه چیزی نیست که ما بگیم، این جهل یه چیزی نیست که ما بگیم مستقلا یه چیز مستقلی است در برابره، نه، اون همان عقلی است که به آخرین مرتبه درجه نزول رسید و دیگر قابل نزول نیست. آخرین درجه نزول که دیگر نمیشه دیگه بهش عقل گفت، میشه ضد خود عقل. یه بحثی خیلی جالب و بسیار مهمی است. پس بنابراین ما انسان عالم اینطور نیست که یک جهل یک عقل اومد با هم شد انسان شد عالم. انسان در واقع هم خود عقله، هر سه مراتبش در ذاتش پای میاد، اونجا چیزی نمود میکنه به نام جهل که ضد خودش میشه. حالا هر چی این عقلش باقی مونده، عقلشه، این عقل باقی مونده با همون جهلشه در اثر در ذات پایین نمود پیدا کرد، مبارزه میکنه به کمال میرسه، عقل رشد میکنه، دو مرتبه به وضع بالای خودش برمیگرده. خب سوال شده، خب این حقیر در صحبت ها بیشتر صحبت از غرب و استکبار و حیله های آنها می کند، خب اینها منظور چیست؟ استکبار، این کلام خود قرآن است، از اون لحظه‌ای که ابلیس ملعون به امر خدا تمرد کرد، خدا فرمود استکبرت، تو استکبار کردی، یعنی ذاتن تو هیچ لیاقتت اظهار وجود اصلا نیستی تا ترسد که یه سایه هستی که نور هرچه که داره به چیزی میتابد، تو هم از اون یه نمودی پیدا میکنی. مثل نور یه چیز مستقل نیستی که وابسته به نور هستید، تازه هم یه وابسته به خیلی شدید. نور اگه یه خورده تکان بخورد تا اختیار نداره که تکان نخورید، تمام تسلیمون هستید، یه همچون چیزی تو. حالا توی سایه هیچی چطور جرأت میکنی در برابر نور بگی منم برای خودم یه شخصیتی؟ این استکباره. تویی که هیچ هستید، حالا چطور میگی در برابر امر خدا بگی منم چیزی؟ این خود بزرگ بینی است که به نوعی هر کس به اون گرفتار هست، اون در شدت و ضعف دارد. و در مسیر تربیت نفس اتفاقا میخوان قبل از هر چیز ما رو به استکبار خودمان مبارزه بدهند. و این استکبار خودم، این کار رو من چه بخواهم چه نخواهم، چه بدانم چه ندانم، به انهای مختلف در من ظهور می کند. و در مسیر تربیت نفس امام قبل از اینکه به آمریکا بفرماید شیطان بزرگ، قبل از آن با شیطان خودش درگیر بود، حیله های اونها رو در این درگیری ها قدم به قدم آشنا بود، تمام پیچ و خم‌های مطلب رو سالها با اون درگیر جدی. وقتی که این شیطان رو سرکوب میکنه، استکبار خودش رو از بین میبرد، حالا با همه وجود حس میکنه که استکبار چطور چیزیست، شیطان چطور چیزیست، حیله‌هاش چطور چیزیست. خود اون اصل مطلب رو آشنا هست، فلذا با یک مبنای بینش عالمانه قاعده من داره دو میفرد، نه اینکه مثلا یه چیز تعصبیه علکی که مثلا عصبانی که چیزی گفته. دقیقا اونهایش یک دور با اون درگیر شده، همون سیستم که خداوند این رو یکی در بیرون قرار ده که در درون، من الجنت و ناس، همین استکبار یکی صورت پنهانیه که هر کس در خودش، و یکی هم در بیرون است در ناس از اولیای این. یه سیستم خیلی عجیبی است هم خودش هم. غرب هم که وقتی عرض میکنیم، منظور از غرب خب نه این کشورهایی که اینجا این صورت، خب از اون وقتی که این رنسانس اتفاق افتاد و از اون وقتی که البته اون جریان که استهزار دارن عزیزان در جریان مبارزاتی که یه عده از اندیشمندان بالاخره با دستگاه پاپ‌ها و کشیش‌ها درگیر شدند، که اونا به نام دین بالاخره با علم مبارزه کردند و در برابر علم قرار گرفتند با روح استکباری که داشتند که هیچ ربطی اینها به دین نداشت و قرآن اینها رو اون زمان فرمود که اینها انحرافند. فلذا این بیچاره هم که از دین قرآنی آگاه نبودند، در هر حال پس از این که پیروز ظاهری پیدا کردند در دستگاه دینی، به ظاهر دینی با اون بینش، خب اون ضدیت بسیار شدید از اون لحظه دیگه شروع شد. خب یه چیز طبیعی بود، فلذا با اون فلسفه ها و با اون برداشته های مادی گرایانه و ضد توحیدی و ضد دینی و ضد پیامبری و همه اینها شروع شد و بینش های از اون زمان که خطرناک و جدی در غرب ایجاد شد، مجموعه اینها به هر حال این مقابله با حقایق رو با اون اوضاع دلخراش تاریخی که دارن انجام گرفت. فلذا این که عرایض ما بیشتر غرب و یا استکبار عرض می کنیم، منظور این بینش خطرناکی است که بالاخره چه مولد اون، چه مولود اون، چه تمام اینها، چه منشأ استکبار، همه و همه بالاخره در برابر توحید و فطرت کار تأسفانه خودشون رو می کنند. و ما هم از خدا کمک می خواهیم که انشاءالله. خب آیا قبل از خلقت، قبل از خلقت عقد اطاعت محض نبود؟ چرا؟ اتفاقا قبل از عقل همه اطاعت محض بود و محض هست، منتها بعد از خلقت عقل که به دستور خدا این عقل اطاعت محض رو که همون اطاعت محض قبل از خلقت عقله، انسان نمود پیدا کرد، ظهور پیدا کرد در این عالم های پایین تر. اولا و ثانیا این که بعد از خلقت عقل از نزول آن که عرض کردیم زهر نمود پیدا کرد، زهر چون تمرد محضه، بنابراین اینجا معنای طاعت محض مفهوم پیدا می کند. چون قبل از خلقت عقل اصلا چیزی به نام تمرد مفهوم نداشت تا طاعت محض مفهوم پیدا بکند. مثلا الان که من دستم رو گرفتم، چون پایین مفهوم پیدا می کنه لذا بالا مفهوم پیدا می کند، و الا حالا چی؟ اصلا بالا مفهوم نداره که، همه بالاست دیگه، چیزی به نام پایین ما نداریم. اصلا الان که این آمد به خاطر سمت چپی که هست، سمت راست معنا پیدا می کنه، ولی حالا اصلا چپ معنا نداره که، راست معنا داره که، هر چه هست عین راسته دیگه. وقتی عقل خلق نشده بود، چون از نزول عقل ذهن نمود پیدا کرد به صورت طبعی، تمرد مفهوم پیدا کرد، بنابراین طاعت محض مفهوم پیدا میکنه. فلذا تو این بحث ها تو روایت هم که آمده مفهوم طاعت محض مطرح میشه، والا قبل از خلقت عقل چیزی به نام مثلا جهل نبود تو عالم، ضد او نزول آن، در نتیجه چیزی به نام تمرد وجود نداشت. تا حالا ما بگیم عقل محض وجود داشته، چون عقل محض اصلا مفهوم ندارند ما بگیم وجود داری یا نداره، این طاعت محض دیگه. خب مطلب دیگر در اسفل سافلین، خب کدام مرتبه است؟ خب همون مرتبه خود نزوله، نزول از آن حقیقت محضه که به امر خدا نزول شروع شد، که در ادبار اقبال عرشتون حدیث آمده، باز اینا مفصلن تون سیدی توضیح عرض کردیم. از اون وقتی که نزول شروع شد به وجود آمد، از اون وقت سافل هم معنا پیدا کرد، اولیا هم معنا پیدا کرد، مثل بحث قبلی شرط شدیم از این نزول. و این نزول اون انتهایش میشه اسفل سافلی، که حالا میاد عالم ها از عالم بالا میان تا میرسه به عالم عقل، یا بفرماید عالم روح، که از عالم روح این نزول ادامه پیدا میکند، میاد به عالم مثال، باز این نزول ادامه پیدا میکند تا میاد عالم تبعه، یعنی همین عالم سبودی، که در این عالم سبودی تا می رود به اون عالم انتهایش که دیگر رنج روی عدم داره، عدم محض، که باز اینو در اون سیدی مفصلا عرض کردیم که در واقع مراتب نزول وجود. خب این عالم که همون اسفل سافلین، در این عالم در واقع انتهای نزول به وجود می آید، آیا انبیا علیه السلام هم در خلقت انسان چه خدا فرمود ثم رددنا هو اسفل سافلین؟ انبیا چون انسان دیگه، انسان خلق کردیم، خب این هم اسفل انبیا در اسفل سافلین قرار گرفتن، خب اینو خود آیه جواب می دهد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بله به سمت اسفل سافلین همه قرار گرفتند، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات به سمت اسفل سافلین دیگه حرکت نکردند، اینها در همون مرتبه طاعت محض باقی موندن. یه مثالی از شردم توی بحثه ها که سریع بگذاریم، از مطالبم سوالات زیاد بود تا اینا. مثلا شما یه دیکه یه وقت معمولی رو آب میریزین و همین آب میریزه تو این بر نمیگرده، اما یه وقت این دیک اینقدر پر حرارته، اینقدر پر حرارته، ای بسا مثلا چند صد درجه، حالا شما بخوای یه پارچ آب بهش بریزید، اینطور نیست که همه آب میره توی دیگ، در همون نزدیکی های دیگ اون حرارت چند صد درجه یه مقدار از این آب همونجا درجا بخار میشه برمیگرده، اینطور نیست که، مخصوصا اگر این آب آبی باشد که مضاف باشد، جلی باشد، یه همچون اون چه دیگه جلی و مواد زائد همه میریزن تو تهدیک، اما مقداری از این آب تا به دیک نرسیده همینطور برمیگرده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، از اون لحظه که به سمت انسان، به سمت اسفل سافلین شروع به حرکت کرد، انسان‌هایی در جا توسط کردن که این اسفل سافلینه، به سمت تمرد، به سمت جهل، به سمت عدم، همون شما توسط شدن اونه، اینها در همون لحظه برگشتند. این همون طاعت محضه که اونها همه برگشته به سمت این، منتها این در عالمهای متفاوت ظهورهای متفاوت پیدا می کنند. یکی از اون ظهورات خود این عالم طبعه که به حسب ظاهر انبیا اوصیا علیهم السلام طبق این قانون امر الهی باید بیان بین عالم. اما حالا انبیا شما صحبتش میکنیم، مؤمنین در حدیث معراج هست که بعضی از مؤمنین وقتی میمیرند روح اونها رو با چه احترامی میبرند بالا ملکوت، در اونجا سوال میکنند شما دنیا رو چه جور دیدی؟ مؤمنین اینجورند، تو دیگه انبیا علیهم السلام اینا حالا یادم رفته تو این حدیث قسمم میخورن یا نمیخورن، حالا یادم دیگه نیست داشت. در این کتاب شرح حدیث از دارت نسال کربر زمان لعله اونجا این حدیث اومده. اینها میگن که حالا شاید قسم هم بود، حالا ما اصلا نفهمیدیم دنیا یعنی چه، همچون توجه من به خدا بود اصلا ندانستیم که چی به این دنیا آمدیم، چی از اونجا اومدیم بیرون. گاهی این تو زندگی ما هم اتفاق میفته. خب یه وقت میبینیم مثلا یه کسی، یه عزیزی در یه حادثه‌ای دل خراش، تمام توجهش به اون مثلا استخوان‌ها خرد شده، چه وضعی اونجا، مثلا رفته یک بیمارستانی برمیگرده یعنی آقای فلانی رو دیدید اونجا مثلا فلان قسمت، اونجا مثلا دیوارش لنگش چی بود، چکفش چی بود، اصلا ندیدم اینها رو. چرا؟ توجهش به یه چیز مهم تری بود، نه اینکه واقعا ندید نبود، از کنار دیوار اون رد شد دیگه اونجا نرفت اصلا، نخیر توش هم رفت، اونجا یه هفته هم اونجای بسا بود، اما راست میگه ندیدید اینها رو چون میپرسند. چرا؟ شدت توجه به یه چیز بسیار مهمی بود. پس بنابراین اسفل سافلین به حسب ظاهر بله همه باید بیان از این عالم بگذرند، اما توجه به سمت اسفل سافلین نبود الا الذین آمنوا. به طور امر الهی که همه باید بیان به اینجا آمدند. در اون حدیث عقل و جهل عرض کردیم این رو، خدا به عقل امر فرمود شو برو رو برگردان، ادبر فادبره، عقل اطاعت کرد رو برگردان. صورت امر چیه؟ تمرده دیگه، از خدا رو برگردان تمرده. اما باطن مطلب چیه؟ نه مثل جهل رو برگرداندنه، بلکه عین طاعته. برگشتن توجه به اسفل سافلینی که عین طاعت بود، به این عالم طبع آمدند به حسب وظیفه، اما هیچ توجه به این اسفل سافلین نداشتند. خب فقط یه سوالات دیگه وقت تمام شد، میونه انشاءالله فرصت بعد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سوالات خصوصی که از دان قرار خدمتشون باشین، اینا رو رسالتون و خیلی دیگه تنجه و عزیزانم مراجعه خیلی زیاد شده که اولویت عزیزانی که مثال جزوه و سی دی و صد برنامه ها مشغول هستن، اول خدمتون عزیزان باشین، چون مثال روحیشون تربیتی حالاتیشون خدمتشون باشین که این